أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وأما في العبادات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرز منها. با عرض سلام و آرزوی توفیق و عرض وقت بخیر، بعد از اینکه بحث از مقام اول در مورد علم اجمالی رو به پایان بردیم و نظر مرحوم آخوند این شد که علم اجمالی منجز علم منجز تکلیف به نحو علیت تامه نیست، بلکه مقتضی است، تأثیرش به نحو اقتضاست. وارد شدیم در مقام دوم که در رابطه با سقوط تکلیف به سبب امتثال اجمالی یا همون احتیاط، منتها در این رابطه یا متمکن از قطع تفصیلی هستیم، یعنی با وجود اینکه مکلف میتونه بررسی بکنه و یقین تفصیلی پیدا بکنه و امتثالش هم امتثال تفصیلی باشه، یعنی دقیقا همون چیزی رو که وظیفه‌اش هست انجام بده، یا نه متمکن از قطع تفصیلی نیست، متمکن از ظن تفصیلیه. اینو فعلا داشته باشید، این جلسه نمیرسیم بهش. اما اونجایی که احتیاط ممکنه، اگه نباشه که جای تخییر دیگه، در دوران ام بین محصوره این که احتیاط ممکن نیست، میریم سراغ تخییر. اما اونجایی که احتیاط ممکنه و متمکن از قطع تفصیلی هم هستیم، باز تقسیم میکنیم به اینکه یا در توسلیات یا در تعبدیات. توسلیات رو دیروز مفصل بیان کردیم، اجمالش این شد که چون در توسلیات قصد قربت نمیخوایم، مطلوب مولا حصول نفس عمل در خارجه به هر انگیزه و نیتی که باشه ولو بدون قصد قربت، اینجا با امتثال علمی اجمالی یا با همون احتیاط تکلیف ساقط میشه. این تمام. اما در صورتی که در تعبدیات ما بخوایم امتثال علمی اجمالی یا همون احتیاط رو انجام بدیم، در تعبدیات باز بر دو قسمه، یا این عمل تعبدی عملی است که احتیاط در او مستلزم تکرار عبادت نیست، چجوریه؟ مثلا در دوران امر بین اقل و اکثر، نمیدونم آیا نماز 10 جزئی واجبه یا سوره هم جزئشه و 11 جزئی واجبه. اینجا خب احتیاط اینه که شما 11 جزئی رو انجام بدید دیگه، یه نماز انجام میدید. یازده جزئی. خب اگر احتیاط رو در عبادتی که احتیاطش مستلزم تکرار نیست مورد نظرتون باشه، مثل مثالی که زدیم، بازم از نظر آخوند امتثال اجمالی و احتیاط کافیه، نیازی نیست که ما بریم فحص کنیم، خودمون رو به زحمت بندازیم ببینیم سوره واجب هست نیست، جزء 11 هم لازمه لازم نیست. چون به تعبیر ایشون وقتی نماز 11 جزئی رو خوندیم، نه در قصد قربت ما خلل حاصل میشه که یقینا در عبادت معتبره، نه در امور دیگری مثل قصد وجه و قصد تمیز که محتمل الاعتبارند. اما این که قصد قربت درش خلل وارد نمیشه، خب معلومه این مکلف نماز 11 جزئی رو با قصد قربت خونده، مشکلی از ناحیه قصد قربت نداشته. اما این که قصد وجهش مشکل نداره، یعنی اون عمل رو بر وجه خودش اگه واجب است به قصد وجوب، اگر مستحب است به قصد استحباب انجام بده، بازم مشکلی نداره، او این عمل رو با قصد وجه انجام داده. حالا یا قصد وجه رو در ادامه خواهیم گفت به نحو غایت در نظر گرفته، مثلا گفته اصلی صلات الظهره، غایتش چیه؟ لوجوبها. یا به نحو وصف گفته اصلی صلات الظهر، منطقه این صلات الظهر صلات الظهر الواجبته، واجب بودن صفت او صلاته. پس از ناحیه قصد وجه هم که احتمالا دخیل هست در این عبادت مشکلی نداره. اما نسبت به قصد تمیز که ما بیاییم مأمورم به رو از غیر مأمورم به جدا کنیم، برحال ظهر روز جمعه، آیا نماز ظهر باید بخونیم یا نماز جمعه؟ باید تمیز بدیم واجب واقعی رو و همون رو انجام بدیم؟ خب اینجا بازم میگیم که او هر کدوم رو که میخونه بالاخره به قصد واجب میخونه، چون احتیاط داره میکنه دیگه. تازه اگر اعتبارش رو قبول کنیم او قصد تمیز هم داره. تنها مشکلی که در اینجا ممکنه وجود داشته باشه اینه که اون جزء مشکوک رو، مثلا سوره رو، چون نمیدونه که واقعا جزئیت داره یا نه، به قصد جزئیت انجام نداده. آخوند خواهم فهمید که بله، چون شک در جزئیت مثلا در مورد سوره داره، نمیتونه او رو با قصد جزئیت و به نیت جزئیت بخونه. اما خوشبختانه ما هیچ دلیلی نداریم که قصد جزئیت در غرض مولا دخیل باشه. تا اینکه بگیم حالا که قصد جزئیت نشده پس عبادت مشکل داره، نه خیر، هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی، اجماعی، چیزی نداریم که آقا شما از اول که شروع میکنید به یک عمل واجب مرکب اجزا رو به قصد جزئیت انجام بدید. نه خیر، معتبر نیست و اشکالی نداره. توجه کنید، این در رابطه با عبادتی که احتیاط در او نیازمند تکرار نیست، با اتیان اکثر احتیاط حاصل میشه. عبارت آخوند اینه: و اما فی العبادات، اما در مورد عبادات، فکذالک. دیدو در مورد توسلیات فرمود چی؟ آخرین جمله، لا اشکال فیه، لا اشکال فیه، یعنی لا اشکال فیه سقوط تکلیف بالعلم الاجمالی. الان هم میگه در عبادات هم بگید لا اشکال فی سقوط تکلیف بالعلم الاجمالی، اما فی ما لا یحتاج الی التکرار، در اون عبادتی که احتیاط در اون نیازمند تکرار نیست. کجاست که عبادت احتیاطش نیازمند تکرار نیست؟ کما اذا تردد امر عبادتن، مثل این که مردد باشه وضعیت یک عبادت، بین الاقل و الاکثر، دوران هم بین اقل و اکثر، نمیدونم 10 جز یا 11 جز، یا به تعبیر دیگه جزئیت سوره رو نمیدونم آیا هست یا نیست. خب پس اینجا احتیاط مشکلی نداره. چطور آقای آخوند؟ دلیلتون چیه؟ دلیل بر مشروعیت احتیاط اینه: لعدم الاخلال بشیء مما یعتبر او یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها. چون اخلالی پیدا نمیشه در چیزی، به شیء مما، به چیزی از اموری که یعتبر، واقعا معتبره، مثل قطع قصد قربت، او یحتمل اعتباره، یا احتمال داده میشه اعتبار اون چیز، اون شیء، فی حصول الغرض، که مثل قصد وجه و قصد تمیز و اینا، یحتمل اعتباره فی حصول الغرض من العباده. مما، ما یعتبر و یحتمل چیه؟ مما لا یمکنو ان یؤخذ فیها، از اون اموری که قابل اخذ در عبادت نیست. ببینید در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید، در بحث تعبدی و توسلی هم در کفایه مرحوم آخوند اشاره داشت، بعضی از امور در عبادت قبل از تعلق امره، مثل اجزا و شرائط، اینا رو بهش میگیم تقسیمات قبل الامر یا تقسیمات اولیه. بعضی از امور بعد از تعلق امر تازه حاصل میشه، مثل خود قصد قربت. تا وقتی امری نباشه، قصد امتثال چی رو میخوای بکنی؟ باید اول امر باشه. قصد تمیز، قصد وجه، اینا امور بعد از امرند. این امور بعد از امر نمیشه اول در نظر گرفته بشه بعد امر به اون عمل تعلق بگیره، اینا بعد از امر میان. لذا میفهمد که مما از اون ما یعتبر یا ما یحتملی که لا یمکنه ان یؤخذ فیها، ممکن نیست اخذ بشن در عبادت. چرا لا یمکن ان یؤخذ؟ علت، فانه نشأ من قبل الامر بها، برای اینکه این امور نشأت میگیرن از قبل امر به اون عبادت. مثل چی؟ که قصد الاطاعت و الوجه و التمیز، مثل قصد قربت یا قصد اطاعت و قصد وجه و تمیز، که اینا بعد از تعلق امر در عبادت لحاظ میشن، نه قبل از تعلق امر. خب حالا لعدم الاخلال بشیء مما یعتبر و یحتمل، عدم اخلال فیما اذا اتا بالاکثر، فیما متعلق اون عدم اخلالها، اخلالی پیش نمیاد فیما اذا اتا بالاکثر، در صورتی که اکثر را انجام بده، نماز با سوره رو بخونه. ولا یکون الاخلال حین اذن، نمی باشد اخلال هینه ازین، یعنی هینه احتیاط به اتیان الاکثر دیگه. وقتی احتیاط با اتیان اکثر باشه، بدون تکرار عبادت باشه، تنها مشکل چیه؟ لا یکونو الا به عدم اتیان محتمل جزئیته علی تقدیرها به قصدها. اخلال فقط در اینه که اتیان نشده محتمل جزئیته، اونی که احتمال داده میشه جزئیت اون، علی تقدیرها و تقدیر به تقدیر جزئیت، به قصدها به قصد جزئیت، به قصد جزئیت اتیان نشده، سوره رو به قصد جزئیت اتیان نکرده. تنها مشکل اینه. اینو چجوری حل میکنید آقای آخوند؟ این چه مشکل نیست، برای اینکه ما هیچ دلیلی بر اعتبار قصد جزئیت نسبت به اجزا، حتی اجزا یقینی هم نداریم، چه برسه به اجزا احتمالی. عرض کردم و احتمال و دخل قصدها، اینکه احتمال بدیم دخیل بودن قصد اون جزئیت رو فی حصول الغرض، در حصول غرض از عبادت، ضعیف فی الغایه و سخیف الی النهایه، خیلی ضعیف و سسته. عرض کردم دلیل عقلی یا نقلی بر اعتبار قصد جزئیت در اجزا وارد نشده بدون دلیل. پس از این ناحیه خیالمون راحته. تنها مشکل از این ناحیه بود که اینم مشکل نیست. تا اینجا پس مطلب تمام. یه جمله و اون اینه که امتثال علمی اجمالی یا همون احتیاط حتی با تمکن از قطع تفصیلی در تعبدیاتی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، کذالک یعنی لا اشکال فی سقوط تکلیف بالاحتیاط، لا اشکال فی سقوط تکلیف بالاحتیاط در تعبدیاتی که احتیاط مستلزم تکرار نیست. اما بریم سراغ قسم دوم از عبادات. قسم دوم از عبادات، قسم دوم از عبادات عباداتی است که احتیاط مستلزم تکرار هست. یعنی باید دو یا چند تا عمل رو انجام بدی تا بگی من احتیاط کردم. مثلا در مورد نماز ظهر و جمعه، اگه بخوای احتیاط کنی باید هم نماز ظهر بخونی و هم نماز جمعه بخونی. یا فرض کنید وقتی چهار تا لباس داری که علم اجمالی به نجاست یکیشون داری، باید در هر کدومش یه نماز بخونی، چهار تا نماز در چهار تا لباس مختلف. یا وقتی علم اجمالی به قبله بودن یکی از چهار جهت داری ولی معینا نمیدونی، احتیاط به اینی که چهار تا نماز به چهار جهت بخونی. خب پس اینجا احتیاط مستلزم تکراره. خب حالا آیا با تمکن از تحصیل علم تفصیلی مثلا به یه نماز یا به یه لباس یا به یک طرف و انجام یک عمل معین میتونه به امتثال اجمالی یعنی به احتیاط بسنده بکنه یا خیر؟ محظوراتی که اینجا ممکنه به ذهن بیاد، یک، کسی که احتیاط میکنه و دو یا چند عمل به جا میاره، قصد قربتش چی میشه؟ این اولین مشکلی که پیش میاد. اما جوابش روشنه. بابا قصد قربت فرد محتاط اگر بالاتر از قصد قربت ممتثل به امتثال تفصیلی نباشه کمتر نیست. از چرا این مکلف داره احتیاط میکنه؟ هدفش از این احتیاط چیه؟ خب هدفش اینه که به مأمور به واقعی برسه، اون چه رو که شارع خواسته انجام بده. قصد غربت از این بالاتر؟ پس نسبت به قصد غربت هیچ مشکلی نیست. اما نسبت به قصد وجه، کدوم یک از این دو یا چند عمل رو بر وجه وجوب انجام بده؟ بگه نماز جمعه میخونم واجب یا نماز ظهر میخونم واجب؟ نسبت به قصد وجه، مرحوم آخون خواهند فرمود که از ناحیه قصد وجه هم برای احتیاط کننده ای که عبادت رو تکرار میکنه و دو یا چند عبادت رو انجام میده هیچ مشکلی نیست. به هر حال او عمل رو انجام میده تا به واجب واقعی برسه. حالا میتونه قصد وجه غایی انجام بده، میتونه قصد وجه وصفی انجام بده، میتونه بگه نماز ظهر واجب میخونم یا نماز جمعه واجب میخونم، این وصفی، یا نماز ظهر میخونم به جهت وجوبش، نماز جمعه میخونم به جهت وجوبش، قصد وجهش مشکلی نداره. اما قصد تمیز رو چیکار کنیم؟ بالاخره اون مأمور به واقعی معیناً کدوم یک از این دو یا چند عمله؟ باید تمیز بده مأمور به واقعی رو، این در حال احتیاط تمیز نمیتونه بده. شخصی که احتیاط میکنه نمیدونه معیناً این نماز جمعه واجبه که من میخونم یا نه، اون نماز ظهری که بعدن خواهم خون، یا این نماز جمعه ای که میخونم یا نماز ظهری که قبلا خوندم. اینجا بله مرحوم آخون خواهم فرمود درسته، قصد تمیز یا قصد تعیین نداره. اماش اینه که خواهند فرمود آقا اصلا ما دلیلی برای اعتبار قصد تمیز نداریم. کدوم آیه، کدوم روایت اومده به ما گفته که شما عبادت رو، واجب رو باید با قصد تمیز انجام بدی؟ این اولا. گذشته از این که گاهی یک شیء از اموری است که اعتبارش در ذهن عامه مردم مرتکزه، مثل قصد قربت، همه میدونن عبادت باید قصد قربت داشته باشه. اینجا به خاطر ارتکاز ذهنی لازم نیست شارع بگه، این امور روشن رو نیازی به ذکرش از سوی شارع نیست. اما بعضی از امور، امور دقیقی هستند، هر کسی به اون منتقل نمیشه. غالب افراد متوجه اعتبارش نیستند. اینا رو اگر شارع بخواد معتبر بدونه باید بگه، اگر نگه اخلال در غرضش حاصل میشه. و در مورد قصد وجه و قصد تمیز آخون میگه اینا از اموری هستند که تخصصی هن، عوام مردم نمیدونن، اگر معتبر باشه باید شارع بگه. حالا که نفرموده پس معلوم میشه اصلا معتبر نیستن، پس از ناحیه قصد تمیز هم مشکلی نداره این احتیاط کننده ای که عبادت رو مکررن انجام میده. اما آخرین مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که ممکنه بگن آقا از این بنده خدا مولا یه عمل خواسته، ایهی داره تکرار میکنه، مخصوصا در بعضی از موارد که تکرار بیش از اندازه میشه. فرض کنید ببینید قبله رو نمیشناسه، از اون طرف هم 4 تا لباس داره که احتمال میده یکی از اونها نجس باشه، از سوی دیگه مایسه سکوت علیهش مهرش 20 تا مهر احتمال میده یا علم اجمالی داره به نجاست یکی از اینها. خب ببینید 4 جهته، به هر 4 جهت یه نماز باید بخونه، هر کدوم از اون 4 جهت رو یه نمازش باید با 4 تا لباس بخونه، پس میشه 16 تا. هر کدوم از این 16 تا نماز رو با 20 تا مهر باید بخونه، یعنی 320 تا نماز. خب اینه که گفتن آقا این احتیاط مستلزم لغو دانستن و لعب کردن و بازی کردن با امر مولاست. وقتی عملی موجب عبث و لعب بودن و بازی بودن مثل امر مولا باشه، این مسخره بازی باشه، همچین عملی اونم به عنوان عبادت پذیرفته نمیشه. اینم مشکل چهارم. مرحوم آخوند خواهند فرمود که نخیر، مشکل چهارم هم در این احتیاط وجود نداره. حالا عبارت ها رو بخونم تا برسم به اونجا، توجه کنید. و اما فی محتاج الى تکرار، اما اون عبادتی که احتیاط در او نیازمند تکراره، که مثال ها رو زدم دیگه تکرار نمی کنم، فربما یشکل، چه بسا مشکل اشکال میشه، من جهت الاخلال بالوجه تارتن و به تمیزه اخرى و کونهی لعبن و عبثن سالستن. پس این سه اشکال، قصد قربت، چون گفتیم اینجا قصد قربت در عمل عبادی همراه با احتیاط بالاتر از عملیست که با علم تفصیلی انجام داده میشه، مرحوم آخوند بیان نمی کنه. بله بعضی هم ممکنه میگن آقا قصد قربت رو چیکار کنیم، که عرض کردیم و جواب دادیم، اما این ستا رو ذکر میکنه. یکی از ناحیه این که در این عمل مکرر قصد وجه رو چیکار کنیم، قصد تمیز رو چیکار کنیم، لعب و عبث بودن عمل رو چیکار کنیم، از این سه ناحیه مواجه با اشکال میشه. اون تا آخون فهمید و انت خبیر، شما مطلعید که هیچ کدوم از این اخلال ها پیش نمیاد، هیچ کدوم از این اشکال ها پیش نمیاد. چطور؟ به عدم الاخلال بالوجه، به وجهن، قصد در قصد وجه خللی ایجاد نمیشه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه، هم اشاره به این که نه بر وجه وصفیت نه بر وجه غایت. بالاخره میگه اصلی صلات الظهر لوجوبها، قصد وجه رو غایت قرار داد، لوجوبها، یا صفت قرار میده، میگه اصلی صلات الظهر الواجبته، الواجبه رو صفت برای صلات قرار میده. پس اخلال پیش نمیاد، نه در قصد وجه وصفی، نه در غایی، فی الاتیان مثلا به صلاتین المشتملتین علی الواجب، در اتیان کردن به نماز، به تا نمازی که مثل ظهر و جمعه ای که المشتملتین علی الواجب مشتمل بر وجوبند، لوجوبهی، به خاطر وجوب اون واجب، و اینا به قصد وجوب انجام داده دیگه. حالا یا وجود به عنوان صفت قرار داده یا به عنوان غایت. غایت الامر پس از نظر وجه مشکلی نیست، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز. فوقش اینه که بگید بله قصد تمیز نداره. نهایت امنه که شأن چنین که لا غایت لا تعیین له، تعیینی نیست برای این مکلف و تمیزی نیست. فالاخلال انما یکون به، پس تنها اخلال از ناحیه همین تمیزه. اما اینم قبول نداریم، اینجام اخلال نیست، برای اینکه درست حالا از نظر صغرا بالاخره اخلال پیدا میشه، این تمیز نداره، اما کبراشو قبول نداریم. کی گفته قصد تمیز در عبادت معتبره؟ کدوم دلیل؟ لازم فهمد که و احتمال اعتباری، احتمال معتبر بودن این تمیز، ایزن یعنی مثل احتمال معتبر بودن وجه، پس وجه مثل او فی غایت ضعف، فی غایت ضعف خبرون احتمالها، احتمال اعتباری فی غایت ضعف، لعدم این من ولا اثر فی الاخبار، بران که نه اینی هست یعنی دلالت مطابقی وجود داره و نه اثری هست یعنی دلالت التزامی چیزی هست نسبت به قصد تمیز در بین روایات. آه لازم نیست، خودمون باید بفهمیم، مثل قصد قربت که لازم نیست گفته بشه، اصلا نه تنها لازم نیست، اگه یادتون باشه در بحث تعبدی و توسلی گفتش که اصلا خلف و دوره. آخون میگه نه، مع انه در حالی که این تمیز مما یغفل عنه غالب، یغفل عنه غالبا، از اون اموری که غالبا مورد غفلته، چون غالبا مورد غفلت عامه مردم متوجه نمیشن، و فی مثلهی در مثل این تمیزی که غالبا مورد غفلت است، لابد من التنبیه علی اعتباره و دخلهی فی الغرض، حتما باید هشدار داده بشه بر اعتبار اون تمیزی که مغفوله و دخیل بودن اون ما، اون تمیزی که دخیله در غرضه، معتبره در غرضه، و الا اگر تنبیه نباشه مسکوت بگذره لأخل بالغرض، اینجا به غرض مولا اخلال میرسه، کما نبهنا علیه سابقا، همچنان که در بحث تعبدی و توسلی هم این رو گفتیم. اما آخرین اشکال چی بود؟ این که این تکرار چه بسا موجب لعب و عبث بودن عبادت بشه. از این اشکال هم مرحوم آخوند خواهند فرمود دو تا جواب داریم. اولا اگر این احتیاط و تکرار کردن هیچ انگیزه و غرض عقلایی نداشته باشه، ممکنه بگید این استهزاء و عبثه، اما غالبا دارای انگیزه عقلایی است. مثلا در بیابان قبله رو نمیدونه و اگر بخواد علم تفصیلی به قبله پیدا کنه، مثلا باید ده ها کیلومتر راه بره، کلی هزینه کنه، از ده ها نفر از این ور اون ور پیدا کنه، بپرسه تا متواترن قبله برای او، جهت قبله مشخص بشه. چه بسا خودشو باید خار و ذلیل بکنه، چون پرسیدن بالاخره در خیلی از موارد موجب تحقیر آدمه. خب به جای اینکه وقت خودش رو صرف کنه، مال خودش رو هزینه کنه، آبروی خودش رو بگذره، وای میسته راحت به چهار جهت نماز میخونه. اینجا کسی نمیگه این عبثکاری میکنه، میگن آقا این غرض عقلایی داره، پس با وجود غرض عقلایی اصلا احتمال عبث بودن و لغویت پیش نمیاد. از اون گذشته اگر خیلی زیاد تکرار باشه بازیچه به نظر و الا دو بار سه بار چهار بار خوندن یک عمل انجام دادن یک عمل عبس به حساب نمیاد و ثالثاً عبس بودن و مسخره بودن اونجاییست که امر مولا رو امر مولا رو بازیچه قرار بده. این امر مولا رو بازیچه قرار نداده، اتفاقا احترام کرده به امر مولا و خودش رو به زحمت انداخته و میخواد چند عمل انجام بده. او داره عمل رو تکرار میکنه، عمل رو تکرار میکنه، یعنی کیفیت اطاعتش به ذهن میاره که این داره مسخره بازی در میاره. کیفیت عبادت، مسخره بازی در کیفیت عبادت، مسخره بازی در کیفیت عبادت، اینکه به جای اینکه اینجوری انجام بده یه بار انجام بده سه بار چهار بار انجام میده، این موجب بطلان عبادت و لغویت و مسخره بازی نسبت به امر مولا نمیشه. پس این مشکل هم وجود نداره. لذا ببینید و اما کون تکرار لعبا و عبثا، اما اینکه تکرار یک عمل بازی و بیهوده کاری باشه، فما انه گذشته از اینکه این تکرار ربما یکون لداء عقلائیین، چه بسا ممکنه به خاطر انگیزه عقلائی باشه که گفتیم وقتش رو پولش رو آبروش رو نگه میداره و انگیزه به این انگیزه عقلائی داره تکرار میکنه، اما انما یذر تازه لطمه میزند این تکرار، اذا کان اون تکرار لعبا به امر المولا، وقتی بازیچه قرار دادن فرمان مولا باشه، لا فی کیفیت اطاعتی، نه در چگونگی اطاعت امر مولا بعد حصول دائی الیها، بعد از اینکه برای او انگیزه ای در اطاعت پیدا شده، او از امر مولا منبعث شده، اعتنا کرده، میخواد مأمور به رو انجام بده، پس امر مولا رو به استثناء نگرفته. کمالا یخفا. خب تا اینجا که دو بخش رو مطرح کردیم، هم در عبادتی که غیر از توسلی، در عبادت دیگه، عبادتی که احتیاط در او مستلزم تکرار نیست، عبادتی که احتیاط در او مستلزم تکرار هست، اما با وجود امکان امتثال تفصیلی داشتیم بحث میکردیم. هذا کلهو، همه اون چی که تا الان در رابطه با احتیاط گفتیم، فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال، اونجایی بود که متمکن بود از قطع تفصیلی به امتثال، میتونست قطع پیدا کنه به اون واجب واقعی و او رو انجام بده. اما اگر فقط متمکن از ظن است، نظرمون در راب با احتیاط چیه؟ جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.